خانم وفا، به
بفرمایید.
نظر میرسه که بخش اعظم هزینه آموزش و پرورش در ایران بر عهده بخش خصوصی است به این ترتیب، حالا چه به صورت خیرین و چه به صورت هزینه هایی که خانواده ها باید متحمل بشند. درسته؟
نمیتونم بگم نسبت به اصطلاح این کادر و پرسنل فرهنگی آموزش و پرورش بخش اعظم، نه بخش، ولی بخش بسیار قابل ملاحظه ای به خصوص در زمینه ساختن مدارس رو خیرین انجام میدن. و البته حالا در بخش شهریه ها میرسیم به این ترتیب که به اصطلاح خانواده یا والدین در شاموزان چه بخشی رو تامین میکنن از این بودجه میدان شاموزی.
ببینید مثلا شما ببخشید، مثلا
بفرمایید،
شما وقتی بودجه سرانه دانش آموزی در ایران حدود 12,000 تومانه در سال، خب هزینه یک دانش آموز، هزینه متوسط، هزینه سرانه یک دانش آموز، خرجی که داره در یک سال بدون شک برای به صورت کلی، به صورت کلان نگاه بکنیم، بیشتر از 12,000 تومانه. تو یکی از این شماره‌های مقالات شما اشاره‌ای به چیزی فرموده بودیم، به هزینه بودجه سرانه دانش آموزی در یکی از استانها که معادل 2,000 تومانه، که خودتونم اشاره کردیم به نقل از کیکی، من الان چون جلوم نیست و روزه ندارم، که این معادل یک جفت هزینه یک جفت هزینه یک جفت امپاییست. بنابراین خب پس بود هزینه سرانه اجتماعی یک دانش آموز به طور در ایران بدون شک خیلی بیشتر از 12,000 تومانه در سال.
سلامه، من به گمان حدود، یعنی بخوام با همین مقدار به حساب بکنیم، حدود 200,000 تومان.
خب از پس این اختلاف، پس این اختلاف بین و دولت بودجه سرانش برای دانش آموز به طور متوسط 12,000 تومانه.
بله، این اختلاف اما رسمی که من میگم،
بله، پس این اختلاف، پس این اختلاف هزینه سرانه، هزینه سرانه سالانه و بودجه سرانه که دولت میده رو باید یه جایی تامین بشه و اونم جزء
تامین بشه. مشارکت های مردم هم دور که شما داره به گرفت اشاره کردید، بسیاری رو یه مثال هم زدم دفعه خب خدمتون، یکی از الان من بعدا در شماره آینده که میمیسم یه جا با کمپ دانش آموز به شکل جداگانه مصاحبه کردم، نتیجهش رو مقایسه وار میارم از وضعیت های مناطق مختلف در تهران رو. مدارس دولتی انتفاعی که از بهترین مدارس تهران، دانش آموزان مختلف که اینا با این هزینه هایی که خانواده ها متقبل میشن، چه کلاس های آموزشی اضافه براشون گذاشته میشه، به صلاح وضعیت حقوق اضافه ای که معلمان دریافت میکنن چقدر و چقدر تاثیر داره، در مسلمن در نحوه تدریس هم تاثیر بسیار زیادی داره. در یکی از این دانش آموزان پسر یه منطقه بسیار کم درآمد ورانی میگفت که ما مدرسه ما چون مدرسه دولتی بوده و در واقع تو این قانون اجازه ندارن که پدر ما از پدر مادر ما پول بگیرن موقع ثبت نام، ولی فشار میاره میگه که اگر نداشته باشیم من پول نداریم صرف به صلاح صرف بچه هاتون میکنیم. و بعد آبخوری و دستشویی مدرسه رو بسته بودن، توالت مدرسه رو بسته بودن به مدت یک ساعت، غیر مستقیم به شاگرد، مستقیم به والدینش، غیر مستقیم فشار میاره که اگه پول ندید بچه هاتون نمیتونن از توالت استفاده کنن یا آب خوری.
بله فهمیدم.
این باعث میشه البته امسال این آقای محمود فرشیدی بسیار فشار آورده که اگر که مثلا توی یک از این معاونت های وزارت آموزش پرورش که دفتر درست کرده که مربوط به رسیدگی به شکایت مردم، که اگر موقع ثبت نام مدیر فشار آورد که مدارس دولتی که از شما پول بگیرن اعلام بکنید، و جدیدن آقای نیازی الان آمرش تو ذهنم نیست چون موضوعش الان مسئله چیزی ما نبود، مصاحبه نبود، آقای نیازی رئیس سازمان حسابرسی چیز میکنه، دیوان محاسبات ببخشید، ایشون پرونده های رو شکایاتی که بوده در آموزش پرورش که از مدیران به خصوص شده، میگه که اینا حدود چند صد نفر بودن که شکایت شده، خانواده ها شکایت کردن از مدیران مدرسه که پول میخواستن، که باعث شده 4 نفرشون رو اخراج کنن. این وضع قد وخیم بوده که 4 تا از این مدیران مدارس اخراج میکنن، بوده 4 تا رو شما در نظر کل این مدارس ایران رو بگیرید، هنوز هم این نوع کمک های مردمی باید انجام بشه، مدار باید نگاه که این مقال خانواده نداره به پردازه، ولی اگر بخواد بچهش تحت فشار قرار بدن که اینو اینو ازش حذف میکنیم، یا مثلا بچه ها اردو ندارن، خیلی از مدارسی که اصلا رنگ اصلا نمیدونه اردو چی هست، چون وضعیت والدین و مدرسه منطقهش جوری هست که اینا اصلا نمیتونن به اون مدرسه کمک های خیلی رو بکنه. مثلا در همین آلمان هم من خودم عضو این انجمنی هستم که کمک های مشارکت های مردمی رو چیز میکنم، تا کاملا آزادی اصلا ربطی به ثبت نام نداره، هر وقتی که جلسه انجمن خانه مدرسه هست، اولیا دانش آموزان مدارس، یه نماینده میاد اونجا یه سری برگه بانکی پخش میکنه، خیلی مهربون و خوشرو و میره، کاملا آزاد میذاره که کسی بخواد بده، مسلما مدرسه هم اینجا هم آلمان فرق نمیکنه، خوشحال میشم که یه عده بتونن از نظر مالی کمک بکنن، مثلا چمن اینجا رو از دلار چمن زمین فوتبالشون رو نو کنن، یا مثلا یه خرابی در یا رنگ مدرسه رو عوض کنن. خب اینجا حمایت های مردمی وجود داره، ولی هیچ گونه اجباری که اگه ندی بچه از ثبت نام نمی کنه، اصلا همین چیز قانونا اجازه نیست و مرسوم هم نیست، و مردم با یک رغبت بهتر و بیشتری به اصطلاح کمک میکنه از این نقطه نظر. از این تو ایران میبینید که مسئله وقف و خانه سازی به سر مدرسه سازی مسئله بوده، از قدیم هم موجود بوده، خیلی وقف میکردن مدرسه، زمین رو در اختیار میذاشتن. من یه سایتی بود مال مدارس شهرهای مختلف ایران، وقتی روش نگاه کردم مدرسه هایی بسیار زیبایی ساخته شده تو ایران، اصلا فکر نمی کردم به این منتها متاسفانه اینقدر که مثلا سردر این مدرسه، هم تا مدرسه نمونه در تهران و کرمان و اصفهان و شیراز و مشهد اینا عکسش انداخته، یک سردرایی برای این درست کردن، خود از نقطه نظر معماری زیبا قشنگ خوب، ولی واقعا انصاف نیست که این همه خرج صرف این ساختن یه سردر برای مدرسه بشه، ولی در حالی که در همون استان مدارس بدون کلاس های بدون سقف، مثلا تو کرمان خونده بودم چندین هزار مدرسه بدون سقف وجود داره، کلاس درس بدون سقف.
بله،
اصلا این توضیح درآمد در ایران، توضیح این سرانه واقعا بی‌انصافانه است و هیچ گونه بسید آدم این تفاوت و فقر و غنا، این تفاوت بین دو تا جوون 7 ساله بچه 7 ساله یا دو تا جوون 11 ساله از نظر فضای آموزشی، خب این خیلی بی‌انصافه که یک مدرسه با اون همه، البته حالا از ماشگاهش اینا نمیدونم، فقط بعدا خدمت رو عرض میکنم، مسئله آمار کتاب خونه بسیار وضعش خراب، کتاب خونه مدارس بسیار مدارس کم که تا اصلا کتاب خونه ندارن، یا درصد کتاب ها چیزای اساسی آموزی پرورشی که نه حالا بهترین سردر و کاشیکاری های خوشگل هم درست بکنن برای بعضی از مدارس،
اون مدارس
کیفیت اون مدرسه رو بالا ببرن. بفرمایید،
مدرسه ای که اشاره فرمودین با اون سردرها مدرسه دولتی بود؟
بله، یعنی مسیق انتفاعی ها اتفاقا همه بعد میرسیم از مدارس بسیار نظر فضای آموزشی بسیار تنگ و کوچکه، خود برای که انتفاعی در واقع نه قیصه این اسم بیمسنه ایست برش گذاشته، یه عده میرن چیز مثلا بعضی از این خانه های رو اجاره میکنن، خانه های کوچیک به 3 طبقه تو که مثلا مالا هر جای ایران فرق میکنه، مروز که دقیقا در سر تهران که نیست کوچیک که کمترین اجاره رو هم بدن، تو خصوصی اداره میشه دیگه، و البته اسمش هست که سعی میکنن بهترین دبیرها رو استخدام، چون مقدار پول که از والدین میگیرن سرسام‌آوره، ولی از این طرف طبق آمار رسمی وزارت آموزش پرورش از نظر کیفیت در مقایسه با بعضی از مدارس دولتی و مدارس نمونه دولتی بسیار پایین‌تره. یعنی آمار رسمیه ها، البته ممکنه تک و توکی هم هست. من یه دانش آموز مقاله من خونده رو نوشته بود که نه همچیزی هم نیست، مدارس غیر انتفاعی ما بسیار مدرسه خوبیه، نمره های قبولی هم تو کنکور زیاد داریم. ما نمیگم عموما همه چه، آمار رسمی وزارت آموزش پرورش رو که خودشون با رسیدگی بکنن که به هر حال ببینن که این کلاس های آموزشی زیادی که توی مدارس غیر انتفاعی گذاشته میشه صرف کرده یا نه، یعنی به هر حال سطح کیفیت آموزش رو بالا برده یا نه، که البته نظام حاکم بر آموزش پرورش ایران که برسیم اون کلاس های تقویتی شکل فایده نداره تا ذهنیت دانش آموز خودش فعال نشه. در مدارس غیر انتفاعی سهم عمده از این مشارکت های مردمی صرف دایر کردن کلاس های تقویتی میشه، کلاس های خارج از برنامه تدریس چیز که حتی من بعضی جاها به سایت هایی بود که معلمان یا والدین شکایت میکردم، من اینا رو مثلا یکی یکی نامه ها رو میخوندم، به سایت اینا جبر حاکم بر روحیه والدین چیه، روحیه معلمین چیه، چندین شکایت های مثلا از این نوع سرایون بود تو این سایت ها که خونده میشد که معلم مثلا، متاسفم که همچین معلم هایی هم وجود داره متاسفانه، میونه بسیار اکثریت معلم های ایران که از رو صداقت هم درس میدن و با سختی هم یعنی با میل برای پیشبرد وضعیت علمی آینده ایران، جوانان ایران این شغل با ارزش معلومی رو انتخاب کردن، ولی هستن نمیشون هم کسانی که وجدان متاسفانه کاری همچنان اقبال شاید ندارن. مثلا نوشته بودن که معلومانی هستن که سر کلاس مثلا فیزیک رو اونجور که باید شاید درس میده، بعد وقتی که شاگرد متوجه میشه و سوال میکنه میگه اگر متوجه نشدی هفته مثلا دو بار بیا کلاس خصوصی خودم.
بله بله، از این داستان ها میگن. من نمیدونم چقدر در رابطه با معلم های عزیز ما درسته اینا، ولی به حال
الان در اون مقایسه میگم من تعداد زیادی هم مثلا 4-5 تا دانش آموز مستقیم نتونستم سوال جواب مستقیم بکنه از طرف چت. یکیشون مثلا ازش پرسیدم که وجدان چند تا از معلمای شما در طالب از 1 تا 10 رو بگیریم چند درصدشون به وجدان کار میکنن. یکیشون که مال من مدارس دولتی بود گفت که 2% دو عدد 2 میدن به اونه که معلمین که با وجده همون میده، مثلا سر کلاس معلم من به موبایلش چیز میکنه به صلاح معامله زمین میکنه. دانش آموز هم بود مال یکی از بهترین مدارس تهرانیه، ازشون پرسیدم میگه نه واقعا انرژی میذاره معلم ما، وقت میذاره، آدم آزاد، آدم های اصلا آزاده، بسیار از لحاظ علمی سطحشون بلاست. خب چقدر شهریه میدید؟ 2.5 میلیون درس هم.
بله 2.5 میلیون
مدرسه های چندین مدرسه هست که چیزی که برای من جالب بود بسیاری از این مدارس غیر انتفاعی که این شهریه های بلا میگن متعلق به خیلی از این اصلاح طلبانه، آقایان حجاریان در دسته و اداره میکنن. حالا من هیچ نمیخوام، مثلا میدونم که اطلاع پیدا کردم که اکثر این اصلاح طلبان این مدارس غیر انتفاعی داره، حالا آیا ازش بارن دارن یا ندارن، سودی میدارن یه امر اونو من نمیخوام، نه تهمتی به کسی بزنم نه غیره، ولی میدونم این مدارس رو بسیاری از اصلاح طلبان دایر کردن در تهران.
بله، من این مقاله شما جلو مثلا مطابق آخرین آماری که شما ارائه کردیم به نقل از وزارت آموزش و پرورش، به نقل از آقای محمود ابراهیمی معاون مشارکت‌های مردمی وزیر آموزش و پرورش، 7.3% دانش آموزان ایران در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می‌کنند، 27% مدارس ایران مدارس غیر انتفاعی است و 12% تعداد کلاس ها در ایران در این مدارس هست.
بله.
و اون وقت شهریه خانم وفاد فرمودید 2 میلیون تومان؟
بله، ببینید متنوع در اول مدارس دولتی اجازه ندارن شهریه بگیرن. طبق اصل 30 قانون اساسی موجود این نظام آموز پرورش حق گرفتن شهریه رو نداره. مجانی باید باشه دیگه، طبق قانون اساسی چیز آموزش در فرصت متوسط مجانی است.
مگر اینکه اسمش
چیز رایگانه.
مگر اینکه اسمش چیز دیگه غیر از شهریه باشه.
آره بله. بعد یک از زمان دوره آقای رفسنجانی که این دانشگاه های آزاد درست شد، مدارس غیر انتفاعی هم برای که رفته دولت از مسئله به مسئولیت کنه از خودش رو تأسیس اسمش هم بسه مدارس غیر انتفاعی، که واقعا هم نام به مسمای کاملا انتفاعی به نظر من اینا شروع کردن به ایجاد شده. البته نتونسته در ایران اونجور که باشه، همین آماری هم که شما ارائه دادید اون شکل گسترش نتونست پیدا بکنی، که خب به هر حال نمیتونم از رو از دخمی همه جمعیت ایران زیر خط فقر یا زیر خط فقر مطلق و این هزینه خانواده ها از کرایه خونه بگیر تا هر چیزی اینقدر بالا، چون امکان برشون نداره که بخوان شهری های بالا بدن. منتها اینه آمدن در قانون شوراهای ماده‌ای رو گنجاندن، ماده 11، که بر اساس اون مدیران مدارس موظفن مدرسه تحت مدیریت خودشون رو بر اساس بودجه اعتبارات دولتی که به سوالا بهش اختصاص پیدا کرده و کمک های مردمی این صحنه رو بگیرن.
بله.
این باعث شده که خب این مدیران موقعی که موقع ثبت نام میان چیکار میکنن، میگن که اگر یا که لیست تبلیغاتی میذارن مدرسه ما کلاس های فوق‌العاده فلان و فلان و فلان داره، شما رو آماده میکنه برای قبولی در مثلا کنکور فلان در دوره پیش دانشگاهی و غیره، ما معلمان مثلا تحصیل کرده هستن، معلم خوب میاریم چون حقوقشون مثلا شاید بیشتر بگیم که ساعت های اضافه تر برشون تدریس خصوصی بذاریم و ترتیبه که خب ببینید شما یه والدین یه دانش آموز در نظر بگیری که هیچ پدر مادری نیست که دوست نداشته باشه از جون دل همه چیزش بذاری به بچهش نرسه، به خصوص خوشبختانه در ایران مسئله تحصیل رو بسیار جدی میگیرن والدین ایرانی تحصیل بچه رو. خب اینا میگه چطور برم بچه رو تو همچین مدرسه بذارم، از همه چیزش میزنه این مقدار کمک زیادی یعنی پول زیادی ابتدا میده. حتی به حدی شده بود که اون آقای علی عباسپور فرض رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس هفتم اعلام کرد که بابا این شهریه مدارس غیر انتفاعی بعض موقع حتی 4 برابر شهریه دانشگاه غیر دولتی دانشگاه آزاد خیلی از سرسام آوره این قیمت ها بسیار بالاست. و این میگم مدرسه هایی هست به نام مدرسه رشد در تهران، مدرسه هایی هست به نام سلام که اونا جز بهترین مدارس تهران هستن که درصد قبولی من به یکی از این دانش آموزاش صحبت کردم، بله حدود 2 میلیون شهریه میده سالی، 2 میلیون تومان شهریه میدونه خاطر این که مرتب براشون کنکور روزه اصلا من دلم واقعا و حالا اون نکی به خاطر این که این اصلا فرصت نفس کشیدن هم نداره، یعنی هر 3 روزی امتحان دارن، هر نمیدونم چند وقتی یک کنکور داره، کنکور مدارس نمونه، بعد این هر مدتی بین چند مدرسه دیگه باز از این کنکورهای رقابتی داره، این مدتی مرتب داره امتحان میده به قول خود چه مدرسه یه سری محفوظاتی که در یه چیز از یه سآل میکردن یه جوابی داد، گفتم که جدن این معتقدی؟ گفت نه جواب این سوال اینه. گفتم خب چرا اینو گفتی؟ گفتم تو کتابمون نوشته. گفتم اینو که خودت دادی که درسته به نظر من درست عکس اونی که کتابت نوشته. گفتم آره میدونم. گفتم خب با این تناقض چجوری زندگی میکنی؟ گفتم همینو بگید من نه یاد گرفتم زندگی کنی با تناقض، متاثر کنکور من به اون غلطه رو بنویسم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه کنکور بر اساس مطالب کتابه و من دیدم که درگیری وجدانی دارم که میدونم این جواب غلطه، مسئله بود از این کتاب دینیش. نمیدونم این جواب غلطه و صحیحش کدومه، متهم میتونم بنویسم. حالا شاگرد کدوم مدرسه، مدرسه که سال 2 میلیون تومن شهریه داره.
بله.
برای این تناقضات چیزی وجدانی نمیدونم علمی فلان فقط در سطح مدارس دولتی یا مناطق محروم کشور نیست، در بالاترین مدارس هم مدرسه که شهریش رو 2 میلیون تومن میدم، من عکسش رفتم توی نمونه های دفعات سطح آموزش پرورش نگاه کردم، عکسای این چیزها رو انداخته، مدارس سلام رو انداخته، یک خونه تنگ ترش کوچیکه، به صلاح اصلا فضای حرکت برای بچه نداره، به هیچ وجه اصلا این زندانه، از نوع این دیوارهایی که کشیدن، این سیمی که میله هایی که کشیدن، و من تعجب این جوانی که به خصوصا اصلا پر از انرژی و این تحرک لازمه لازم داره، مثلا توی همچین مدرسه اتاق آخو خونه عادیه با شهری 2000 تومن. حالا شما خیال نکنید که بیاد مدرسه ایش با چه زمین ورزش فلان، البته میگه از کلاس های سالن ورزشی کنار اون منطقه میتونی استفاده کنید، ولی خب این مرتب میره توی خونه، از خونه خودش میدونی خونه دیگه تاریک برمیگرده. یعنی در نظر بگیرید سرامی ورزشی هر دانش آموز، این معاون وزیر آموزش پرورش اعلام که آقای خراسانی با خبر نگار مهر گفتگو کرده همین ماه 8 سال 85 امسال، میگه که سرامی ورزشی دانش آموز 12,000 ریال 1,200 تومن. حالا بگذاریم از این که الان میرسیم، یه بخشی هم من خواستم به ورزش اصلا به تحرک دانش آموزان اختصاص بدم، الان البته تو بخشای کم کیفی جریان اصلا از دوباره باید بعضی از چیزا رو نمیشه از رسلا نظر بود باشه، این که شما میبینید فوتبال ایران ورزش چجوری هست میشه تا یه مرحله میاد بیرون و بعد هزار تا انتقاد میکنن که اون این نهادینه نشده حرکت نمیدونم ورزش ما دوچار مافیای ورزش حتی نقش عمده داره در وقت ایران و فلان، اینا باید نگاه بکنیم که این مسئله تحرک و سلامت و فلان آیا از سنین پایین در مدارس بهش اهمیت بایسته داده میشه یا نمیشه، با وضعیت آماری که از نقطه نظر وضعیت به صلاح ورزشی امکانات ورزشی در مدارس داریم بسیار اصلا دهشتناک، اصلا قابل تصور نیست که همچی وضعی مدارس ایران داشته باشن. اون که خدمتون از کردم با اون حیات کوچی که هیچ گونه جای تحرکی نداره با شهریه 2 میلیونی بود.
بله بی خود نیست که خانم وفا، این همه مسئله اعتیاد در مدارس ما مشکل زا شده. من با اشاره به این مطلب میخواستم اگر شما در مثلا تکمیل این قسمت آخر فرمایشتون چیزی دیگه داریم بفرمایید که
این منظره که من بفرمایید خواهش
میکنم گفتگوی امروز رو به پایان ببریم و در بخش دیگه به بقیه مطالب ولی بپردازیم، ولی واقعا هر کدوم این نکاتی که اشاره میکنید خودش باید ساعتها در موردش صحبت کرد و بحث کرد.
بله بله، یعنی متاسفانه حیف هم هست که فقط به گفتن یه سری آمار بسنده کرده عواقب این مسئله نسنجید. یک مسئله که حالا اگر وقت نیست که انشاءالله به همون مسئله مواد مخدر انشاءالله شما را آینده برگزار میکنیم، ولی قبل از اون من مسئله وضعیت تغذیه دانش آموزان هم مهم بود که عنوانش کنم که اگر وقتی نیست که به شماره آینده برگزارش
کنیم. بله اگر اجازه بدین به گفتگوی آینده موکولش کنیم. پس با اجازتون در گفتگوی آینده یک به مسئله تغذیه و دو مسئله اعتیاد میپردازیم.
با کمال میل.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که مجددا به ما دادین. من فکر میکنم که اگه شما وقت داشته باشیم ما باید خیلی در این رابطه با هم گفتگو کنیم و این مسائل رو بشکافیم. یکی از مهمترین مسائل و موضوعاتیست که ما میتونیم بهش بپردازیم این روز.
با کمال میل در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو هستم.
خیلی سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
مرسی. دوست دارید، شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در دنباله بحث درباره مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش در ایران توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.